الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در لزوم اخذ قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی بود. عرض شد صاحب فصول معتقد اخذ این قید لازمه و علت این که اصولیین این قید را ذکر نکردند به جهت وضوح بوده. آقای آخوند به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودند که اساساً ذکر این قید لازم نیست. توضیح دادیم دلیل محقق خراسانی مبنی بر عدم لزوم تقیید به قید مندوحه را. در برابر محقق خراسانی عرض کردیم محقق اصفهانی اشکال کرده به ایشون. دو اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی را بیان کردیم. نتیجه این دو اشکال این شد که آقای آخوند در کفایه هیچ دلیلی اقامه نکرده که چرا اخذ این قید در مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست. ایشون فقط گفته مسئله دارای دو جهته و ما از یه جهت دیگری داریم بحث میکنیم، یا مثلا گفته مسئله اصولی به اصطلاح اگر در یه مواردی به طور اتفاقی مشکلی درش پیش آمد این ربطی به عرض به حضور شما اصول نداره. محقق اصفهانی به هر دو جهت اشکال کرد. خلاصه حرف ایشون این بود که آقای آخوند به جای این که به صاحب فصول جواب بده در واقع فرار کرده از جواب. اون وقت محقق اصفهانی یه بیانی رو ذکر میکنه، میگه با این بیان میتونیم لزوم تقیید به قید مندوحه را انکار بکنیم. یعنی آقای آخوند نتونست اثبات کنه عدم لزوم تقیید را، اما ما این رو اثبات میکنیم. پس دقت کنید مدعای محقق اصفهانی چیه؟ محقق اصفهانی در واقع میخواد دلیل بیاره برای این که چرا مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست مقید به قید مندوحه بشه. مثال بزنم برای بار چندم اونهایی که به اصطلاح هنوز به این جهت توجه نداشتن. نزاع در اجتماع امر و نهی، این که انسان در جایی در زمین غصبی و مکان غصبی نماز بخواند، این نزاع که آیا در صلات در دار غصبی امر و نهی فی واحدن اجتماع کردند یا نه، این لازم نیست مقید به قید مندوه بشه. یعنی چی؟ یعنی بس مربوط به جایی نیست که مکلف چاره داشته باشه. قید مندوه یعنی مکلف چاره داشته باشه، به این معنا که بتونه نماز را در غیر دار غصبی هم بخونه. اما مع ذلک در دار غصبی میخواد نماز بخونه، اینجا آیا امر و نهی اجتماع میکنن یا نه؟ صاحب فصول در واقع میگو اصلا نظام مال اونجاییست که مندوه باشد، چاره داشته باشه. اگر چاره نداشته باشه و فقط همین یه راه در مقابلش باشه، اینجا اصلا تکلیف محاله. نزاع را مقید به قید مندوهه کرده. محقق اصفهانی هم مثل محقق خراسانی منکر این معناست، ولی از یه راه دیگری. ایشونم در برابر صاحب فصول قرار گرفته و میخواد حرف ایشون را رد بکنه، اما نه از اون طریقی که آقای آخوند وارد شده. دقت کنید، بحث در اجتماع امر و نهی در واقع همطور که دیروز هم اشاره شد مکررن به این برمیگردد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. صلات و قصد دو عنوانند، این مسلمه، لکن در موردی واحد اینها متحد شدن. حالا آیا چون در خارج مصداق واحد پیدا کردن، در عین این که دو عنوانن، یعنی به همین حرکات و سکنات هم عنوان صلات اطلاق میشه، همین دلا و راست شدنی که رکوع و سجود و ایستادن و اینا هم عنوان صلات برش اطلاق میشه، هم عنوان قصد. پس دو عنوان، یک مصداق یک عمله. بحث در واقع اینه آیا تعدد عنوان موجب می شود معنون هم متعدد بشه، یعنی همین عمل واحد به خاطر اون دو عنوان دو معنون بشن، حقیقتا دو تا حساب بشن. پس ریشه نزاع در اجتماع امر و نهی برمی گرده به این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اگر گفتیم تعدد عنوان باعث میشه معنونم دوتا بشه، یعنی فی الواقع کنه ما اینجا دوتا کاره، درسته مصداقش یکیست، یک مصداق یک وجود بیشتر در خارج نیست، ولی در واقع با تحلیل با حالا نگاه دقیه عقلی مثلا دوتاست. اگر دوتا حساب بشه لا مانع من تعلق الامر و نهی، امر به یکی میخوره نهی به یکی دیگه. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، یعنی درسته اینها هم این عمل این مصداق هم عنوان صلات برش منطبقه هم عنوان قسم، ولی بالاخره اونی که در خارج وجود داره یکی بیشتر نیست، دو چیز نیست که، چون معنون متعدد نیست نمیشه یک چیز یک حقیقت هم متعلق امر باشه هم متعلق نه، لذا قائل به امتناع شدن یه عده. پس نزاع اینه، ریشه نزاع هم مسئله تعدد عنوان، هل یوجب تعدد المعنون ام لا. محقق اصفهانی از این استفاده میکنه، میگوید اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و همین کفایت بکنه، صرف این که عنوانها متعدد شده ما بپذیریم کافیست که معنون هم متعدد بشه، اگه اینو بپذیریم دیگه با این که در واقع یک وجوده کاری نداریم. اگر بپذیریم تعدد عنوان یکفی برای تعدد معنون، همین کافیست که بگیم چون دو معنون حالا از دید عقل از دید عرف هرچی، چون دو معنون پیدا شده پس میتواند یکی از این دو به اعتبار این که امر به اون تعلق گرفته رجحان پیدا کنه، یعنی عبادیتش درست بشه. دقت کنی خوب، این بحثا چون یه پیوستگی هایی داره، گاهی اساس مطالب اگر روشن نشه این پله های بعدیش مبهم باقی میمانه. صاحب فصول به چه دلیل میگفت ما قید مندوه رو باید بیاریم؟ به چه دلیل میگفت اصلا نزاع در اجتماع امر و نهی که آیا امر و نهی اجتماع پیدا میکنن یا نه، اجتماعشون جائزه یا ممتنع، این مال اونجایی که مکلف چاره انجام نماز در غیر دار قصدی هم داشته باشه، و الا اگر هیچ چاره ای نداره هیچ راهی نداره دم غروب داره نماز قضا میشه، از یک طرف اگه بخواد از اینجا بره بیرون نماز فوت میشه، از یک طرف اگر بخواد بخانه اینجا این متحد با قصبه. خب اینجایی که مندوهه نیست، چاره‌ای نیست، راهی نیست، اینجا اساساً از محل نزاع که انه خارجه. چرا؟ چون در چنین فرضی که مکلف مندوهه و چاره ندارد، تکلیف محال اصلا، اصلا امکان نداره یه چیزی هم مقرب باشد هم مبعد، هم بعث به سوی او صورت گرفته باشد هم زجر. حرف ایشون این بود. محقق اصفهانی دست رو این نقطه گذاشته، او میگفت اگر مندوه نباشد، اگر چاره نباشد، اصلا تکلیف محاله، چون نمیتونه این عمل که مصداق قصب هم قلم داد میشه مقربیت داشته باشه. عبادت یعنی چیزی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه، امر به او تعلق میگیره به همین جهت. خب چیزی که متحد با قصبه نمیتونه مثلا مقربیت داشته باشه، در حالی که چاره دیگری نداره. اون جایی که چاره وجود دارد، شارع که امر کرده، امر کرده به نماز، خب این نماز میتونه بیرون از مکان قصبی واقع بشه، پس هیچ مشکلی در توجه تکلیف نیست. مقربیت میتونه با اون عمل حاصل بشه، هیچ مشکلی در امر نیست، هیچ مشکلی در نهیم نیست. اما در جایی که مندوه نیست، به نظر صاحب فصول، همه مشکل و مانع در این است که این نماز که متحد با قصب شده و راهی هم در برابر مکلف نیست، این چی شده؟ دیگه مقرب نمیتونه باشه، این تکلیف محاله. محقق اصفهانی میگه ببینیم واقعا نقش عدم مندوهه یا چاره نداشتن چیه. فرض کنید این مکلف در جایی گیر افتاده، قصبیست مکان، میخواد نماز بخونه، هیچ چاره ای هم در برابر او نیست که بتواند نمازش را در غیر دار قصبی بخونه. اینجا نهایت مشکلی که پیش میاد از ناحیه عدم قدرت بر امتثال. این مکلف بله نمیتونه نمازی بخواند که با قصب متحد نیست، چاره ای نداره، تو زمین قصبی نماز متحد با قصب باید بخونه. چون قدرت بر امتثال ندارد، پس امر هم نمیتونه متعلق بشه. شارع هیچ وقت نمیتونه امر بکنه به مکلف که کاری را انجام بدهد که قدرت بر اون نداره. قدرت امتثال شرط عقلی تکلیفه. تو تکلیف مقدور آدم نباشه امر اصلا نمیشه. خدا به ما یه کاری رو با دستور بده که ما امکان انجامش رو نداریم، اصلا این تکلیف باطله. پس چاره نداشتن و عدم مندوهه، بله ما هم قبول داریم، مانع می شود از امر به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثال. اما آیا چاره نداشتن جلوی رجحان ذاتی عمل و صلاحیت تقرب به سبب اون عمل رو هم میگیرد؟ الان این عمل شما حساب بکنید، من اینجوری بخوام برای شما بگم، این نماز چون در مکان قصبیه، فرض کنیم امر نمیتونه به اون متعلق بشه، جایی که چاره نیست و نمیتونه این شخص بیرون از این مکان نماز بخواند، خب این جلوی امر رو میگیره، یعنی میگیم این نماز امر نداره. اما فرض کنیم حالا امر نداره، آیا چیزی که امر نداره رجحان ذاتی هم نمیتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه چه اشکالی داره این نماز به عنوان نماز که شارع به اون امر هم نکرده چون مانع داشته، اما خودش فی نفسه به عنوان یک کاری که میشه با اون کار انسان به خدا نزدیک بشه، رکوع و سجود در برابر خدا داشته باشه، نمیشه به این کار به این دید نگاه کرد؟ فرض کنیم هیچ چاره ای هم نیست، هیچ چاره ای هم مکلف نداره، الان تو زمین قصبی وایساده، حالا این عمل، این نماز، این رکوع و سجود آیا از رجحان ذاتی این عمل، اینکه این عمل یه خوبی هایی داره، یه برتری هایی داره، یه اولویت هایی داره، یه مصلحت های غیر ملزمه ای داره که به سبب اونها این شخص به خدا تقرب پیدا کنه، آیا این رجحان ذاتی هم با چاره نداشتن از بین میره؟ ایشون میگه نه، میگه درسته عدم المندوحه مانع امره، ولی جلوی رجحان ذاتی این عمل رو نمیگیره. خب اگر تعدد وجه باعث شد که معنون هم متعدد بشه و تضاد بین احکام رو از بین ببره، قائلین به جواز همینو میگن، قائلین به جواز میگن چون تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یکی عنوان صلات داره یکی عنوان قسم، این سبب میشه اون عمل واحد در واقع دوتا چیز باشه و همین دوتا شدن، دوتا محسوب شدن، تضادی که بین امر و نهی وجود داره رو از بین میبره، چون تنها مانع تضاده، امر و نهی تضاد دارن و متضاده نمیتونن یه جا جمع بشن. خب شما از راه تعدد عنوان و سببیتش برای تعدد معنون که انه دو تا فرودگاه درست کردید، یکی برای امر یکی برای نهی. خب اگر در جایی که مندوه هست شما از این راه وارد بشید و بتوانید مسئله را حل بکنید، در جایی که مندوه نیست هم از راه تعدد جهت میتوانید مسئله را حل کنید. میگید این عمل واحد که چاره ای هم نیست برای مکلف از عمل به اون، این عمل واحد از جهتی رجحان ذاتی دارد، از جهتی مرجوعیت ذاتی داره، چه اشکال داره از اون جهتی که رجحان ذاتی دارد باعث تقرب بشه، از اون جهتی که مرجوعیت ذاتی دارد باعث بعد بشه. مثلا دقت فرمودی؟ بر این اساس محقق اصفهانی معتقد این نزاع نظری نمیده که حالا بالاخره کدام یکی، ما فعلا هنوز وارد اصل نزاع نشدیم، اینا مقدمات بحثه تا موضوع همه اطراف و جوانبش روشن بشه. محقق اصفهانی میخوان اینو بگن، خب در جایی که مندوه نیست چاره نیست، چه اشکالی داره این نزاع جریان پیدا کنه؟ صاحب فصول میخواست بگه اگر مندوه نباشد اصلا نزاع منتفی است، یعنی نزاع رو مقید کرده به قید مندوه. چرا؟ ریشه این نظر صاحب فصول چی بود؟ این که اگر مندوه نباشه امر اصلا صورت نمیتونه بگیره به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثال. این اصل سخن ایشون. خب محقق اصفهانی میخوان بگن شما در جایی که مندوه هست مشکل رو چجوری حل میکنید؟ از راه تعدد جهت، تعدد عنوان، برای اینکه میخواید تضاد رو از بین ببرید، به اصطلاح دو تا فرودگاه درست میکنید، یکی برای امر یکی برای نهی. خب این در جاییه که مندوهه باشه، چاره باشه. اما در جایی که مندوهه نباشه، ما هم قبول داریم قدرت بر امتثال، قدرت بر امتثال هر دو نیست، یعنی مکلف نمیتونه هم به امر سله عمل کنه هم به نهی لا تقصد، اصلا امکان نداره براش، چون اینا متصادق شدن. خب شما چون مشکل تضاد دارید میگید صرفا همین عمل واحد که الان داره، همین مصداق واحد هر دو که داره انجام میشه، بحث میکنید آیا این میتونه هم امر بهش تعلق بگیره هم نه، اجتماع امر و نه جایزه یا نه؟ میگه در جایی که مندوحه باشه جای این بحث هست، چون تعدد عنوان مثلا بحث میکنیم، اونایی که میگن جایزه میگن تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون، اونایی که میگن ممتنعه نظرشون اینه تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. خب ما به همین وجه در جایی که مندوه هم نباشه میتونیم این جهت را پیاده کنیم. چه فرق میکنه؟ الان هم شما یه عمله، یک شی بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، اما میگیم من جهتن این بحث میتونه جریان پیدا کنه. اینجا بگیم خب حالا چون دو عنوانه باعث میشه این دو معنون بشه، یکیش رجحان ذاتی داشته باشه ولو امرم نباشه، اتفاقا اینجا راحت تر میشه چون پای امرم در کار نیست، اون محظور وجود نداره، اما خود این عمل آیا رجحان ذاتی داره یا نداره؟ لذا ایشون معتقده هیچ وجهی برای تقیید به عدم مندوحه نیست، چه ما قائل به تضاد بین الاحکام بشیم و چه قائل به تضاد بین الاحکام نباشیم، برای اینکه این عمل صلاحیت دارد به عنوان رجحان ذاتی موجب تقرب بشه. این سخن محقق اصفهانی است، همون آدرس که دیروز عرض کردم، نهایت و درایه جلد 1 264. چی فرمودید شما؟ نه باید سلامیه صلاحیت داشته باشه، رجحان ذاتی.